أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اصول عملیه به این مطلب مرحوم آخوند رسید که مرحوم آخوند رحمت الله علی تنبیهات مسئله براعت رو مطرح میکنن. در تنبیهات مسئله براعت اولین تنبیهی که مرحوم آخوند بیان میکنن این هستش که همونطوری که در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم، گفتیم که اصل براعت یه اصل حکمیه. هیچ موقع براعت حدیث رفع موضوع رو بر نمیداره، اگر برداره حکم رو بر میداره. مثلا در جایی که شما نمیدونید این مایه خمره یا نه، حدیث براعت نمیتونه بیاد موضوع رو برداره، فقط حکم رو بر میداره. موضوع رو که نمیتونه برداره، که نمیتونه بگه من خمر رو برداشتم. خمر رو نمیتونه برداره، چون به خاطر این که چنان که مثلا فرض کن رفع نسیان، نسیان رو نمیتونه برداره. این خمر مجعول ید شارع نیست، اعتبار شارع نیست که شارع اعتبار بکنه خمر هست اعتبار بکنه خمر نیست. این خمریت این مایه تابع تکوینه، ربطی اصلا به اعتبار نداره، شارع حکم رو برمیداره. ما گفتیم براعت جاری میشه، درسته؟ یعنی اصولیین در مقابل اخبارین قائل شدن که در شبهه تحریمیه ما براعت جاری میکنیم. اما این براعت گفتیم کجا جاری میشه؟ این براعت جایی جاری میشه که اصل موضوعی نباشه، چون اگر اصل موضوعی باشه دیگه نوبت به براعت نمیرسه، نوبت به کل شیء لک حلال دیگه نمیرسه. چرا؟ چون به خاطر اینکه شک در حکم ناشی از شک در موضوع میشه. وقتی که اصل موضوعی داشت جاری کردیم، دیگه شک در براعت رو از بین میبره. من مثال براتون بزنم، چون که در جلسه قبلم مثال آخون رو زدم، ولی یه مثال دیگه براتون بزنم. یه بخص میگم این مایه قبلا خمر که نبوده، که الان نمیدونم خمر شده یا نه. ها، نمیدونم خمر شده یا نه. آیا با این کاری که اینا انجام دادن، چون میدونی خمر درست کردن خلاصه یه فرمولی داره، نمیدونیم حالا این مایه خمر شده یا نه. استصحاب میگه نه، خمر نشده. استصحاب میگه خمر نشده. خب از اون بر نمیدونم حرام یا نه، براعت میگه حرام نیست. ببین براعت و استصحاب هم موافقن، ولی با وجود این چرا شما شک در حرمت کردی؟ چرا شک میکنی که این مایه حرامه یا نه؟ چون بخواد اگه نمیدونم خمر یا نه، استصحاب میگه خمر نیست، دیگه نوبت به براعت نمیرسه. اینو میگن اصل سببی و مسببی. لذا استصحاب عدم خمریت مقدمه بر براعت. درست شد یا نه؟ اصلا اصل حکمی جدیان پیدا نمیکنه. حالا مرحوم آخون مثال زدن در شبهه حکمیه به این که حیوانی که متولد از کلب و شاته، نمیدونیم حلالی یا نه، کلش اینه که حلال میگیرتش. نه، اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون شک میکنیم که این حیوان مزکا میشه یا نه، قابلیت تزکیه رو داره یا نه. استصحاب میگه نه، قابلیت تزکیه رو نداره، دیگه نوبت به کلش اینه که حلال نمیرسه، یعنی نوبت به اصل حکمی دیگه نمیرسه. اینا رو گفتیم برای دوستان، درست شد یا نه؟ اینا رو برای دوستان مطرح کردیم. رسیدیم به نعم. یه فرع دیگری رو در اینجا مرحوم آخوند بیان میکنه و اون فرع دیگر این هستش که ما بالا که گفتیم اصل موضوعی جاری میشه در صورتی که ما شک داریم این حیوان آیا قبول تزکیه میکنه یا نمیکنه. خب میدونید که هر چی رو که شک بکنی که بوده یا نه، آیا قبول میکنه یا نه، مسبوق به عدم دیگه. یعنی قبلا که قبول تزکیه نمیکرده، حالا شک میکنم که آیا قبول تزکیه میکنه یا نه. نه، توجه فرمودی. این که من میگم که قبول تزکیه نمیکرده، چون میدونی فرع اوداج یعنی تزکیه مزکا، مزکا رو معنا کردیم ما در جلسه قبل. مزکا فرع اوداج با شرایطش مثل بسم الله گفتن و رو به قبله کردن، مع قابلیت یعنی خصوصیت، اون خصوصیت باید باشه، یعنی قابلیت برای تزکیه داشته باشه. لذا نمیدونیم این حیوان آیا قابلیت تزکیه رو داره یا نه. استصحاب میگه قابلیت نداره، دیگه نوبت به کل شیء لک حلال دیگه نمیرسه، نوبت به براعت دیگه نمیرسه. اینو در جلسه قبل با دوستان گفتیم. اما فرع دیگر، فرض کنید حیوانی هست که این حیوان قبول تزکیه میکنه، ها این حیوان طبیعتش طبیعتی است که قبول تزکیه میکنه، اما الان عارضه‌ای بر این حیوان در واقع عارض شده، خصوصیتی بر این حیوان عارض شده که نمیدونیم قبول تزکیه میکنه یا نه، این آیا مانع از مزکا بودنش هست یا نه؟ مثال بزنیم، شما میدونید که من رفتم تو فرع دوم، یه فرع دیگر هم مرحوم آخون بیان میکنه، اول اون فرع رو بیان بکنم، نعم رو اول بیان بکنم، اون مقدار مطالبی که گفتم دوستان یادشون باشه. ما در شبهات حکمی بالا گفتیم اصل موضوعی داریم دیگه، کلش اینه که حلال جاری نمیشه، اونم که گفتیم شبهه حکمی مثل حیوانی که متولد از کلب و شات باشه. این نعم شبهات موضوعی رو میگه. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که اگر حیوان قبول تزکیه میکرده، قبول تزکیه میکنه، اما نمیدونیم که، شک میکنیم که این حیوانی که خدمت شما عرض بکنم که قبول تزکیه میکنه آیا حلال هست یا حلال نیست. مثلا فرض بفرمایید که شما یه حیوانی رو مثلا فرض کنید مثل ارنب، خب اگر مثل ارنب مثلا دیدید بعضی مثلا شبهه میکنن در مثلا فرض کنید از عوام ها در مثلا خرگوش، بعضی از حیوانات مثلا قبول تزکیه که میکنه، چون گفتیم پلنگ و شیر و این هم قبول تزکیه میکنه، ولی اونها در واقع فقط تطهیر میاره، یعنی اونها دیگه حلیت نمیاره، اونجا حلال بودن دیگه جاری نمیشه، اونها رو دلیل داریم. اما مثل ارنب فرض مثال، اگر فرض بفرمایید که یه حیوانی رو آدم ببینه و بدانه که این قبول تزکیه میکنه، مثل ارنب قبول تزکیه میکنه اما نمیدونه حلاله یا نه، اینجا دیگه عدم تزکیه جاری نمیشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه موضوع نداره، اینجا فرض اینه که قابلیت تزکیه رو داره، فقط نمیدونیم حلاله یا نه، اینجا کلش اینه که حلال جاری میشه. نه املو علمه به قبول حیوان از تزکیه، اما با وجود اینکه میدونیم تزکیه قبول میکنه شک فی حلیته، مثل ارنب که نمیدونیم گوشش حلاله یا نه، قبول تزکیه میکنه ها، ولی نمیدونیم گوشش حلاله یا نه. فاصالت الاباحه فیه محکمه، اینجا دیگه اصالت الاباحه جاری میشه. چرا؟ چون بخاطر دیگه اصالت عدم تزکیه دیگه در اینجا جاری نمیشه. فانه هینا اذن انما یشک فیه ان هذا الحیوان المزکا، این حیوانی که قبول تزکیه میکنه و تزکیه هم کردیم آیا این حلال یا حرام، ولا اصل فیه الا اصالت الاباحه، اصاله اباحه در اینجا جاری میشه. کسائر ما شک فی انه من الحلال و حرام، مثل موارد دیگر که نمیدونیم آیا حلال یا حرام، مثلا شرب توتون، شرب توتون نمیدونیم حلال یا نه، خب میگیم حلاله، توجه فرمودید. مثل مواردی که شک میکنیم اینجا هم میتونه، اگر اصالت عدم از اصل موضوعی جب این چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم مواردی که اصل موضوعی جریان نداره اونجا نوبت به اصل حکمی میرسه، اصالت الاباحه جاری میشه اصل حکمی، ولی مواردی که از اصل موضوعی جریان داره نوبت به اصالت الاباحه نمیرسه. نعم استدراک مال اینه، یعنی تا جایی که اصل موضوعی جاری باشه اصل حکمی جاری نمیشه. لذا در فرض اولیه و فرض بالا گفتیم اصل عدم تزکیه جاری نوبت به اباحه نمیرسه، ولی اینجا چون به خاطر اینکه اصل موضوعی نداره اصالت الاباحه جریان داره. حالا همین مورد رو توجه بفرمایید، در همین موردی که شما اصالت الاباحه جاری میکنی یه فرع دیگری براتون بیان کنم که این فرع رو توضیح دادم، من زودتر از اون فرع بالا از اون نعم براتون توضیح دادم. اگر ما این فرع اینه که حیوانی فرض بفرمایید که خدمت شما عرض بکنم که این طبیعتش قبول تزکیه میکرده، مثلا فرض کن شات، مثلا فرض کنید که ابل، اینها ذاتا خب قبول تزکیه میکنن دیگه، اینها دلیل داریم که اینها مزکاشون حلاله، پس اینها قبول تزکیه میکنن. اما یه عارضه‌ای اومده مثلا حیوان شده، مثلا حیوان جلاله. حیوان جلاله یعنی چی؟ یعنی حیوانی که نجاست خاره، حیوان جلل، یعنی حیوانی که مثلا نجاست خوره، یه مدت نجاست خورده. خب میدونید وقتی که نجاست خورده آدم شک میکنه، مثلا ها فرض شک میکنیم که آیا این جلل بودن این حیوان سبب شده که این قابلیت دیگه تزکیه نداشته باشه. ببین طبیعت این حیوان قبول تزکیه میکرده ها، اما عارضه ای اومده مثل جلل بودن که نمیدونیم این که نجاست خور شده آیا اون قابلیت تزکیه رو از این حیوان گرفته، دیگه قابلیت تزکیه نداره. اگر قابلیت تزکیه نداشته باشه خب طبیعتا این حرامه، یا اینکه نه قابلیت تزکیه رو داره. بالا که گفتیم، خب توجه فرمودید، گفتیم که اصل عدم تزکیه است، اون کمال کجاست؟ اون اینجا نیست. این که میفرماید حازا، این مربوط به اون نعم نمیشه ها، این مربوط به اصل مطلب میشه که گفتیم اگر اصل موضوعی داشته باشیم که اصل عدم تزکیه باشه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. حالا ممکنه اصلا، حالا ببین این حازا چی میخواد بگه، ممکنه اصلا دو تا اصل موضوعی داشته باشیم. صورت فرع اول این بود که اصل حکمی داریم به اصل موضوعی، اصل حکمی میگه اصالت الاباحه، اصل موضوعی میگه نه این مزکا نبوده پس مزکا نیست این حرامه. گفتیم تا جایی که اصل موضوعی باشه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. حالا اگر دو تا اصل موضوعی داشتیم، دو تا اصل موضوعی، یه اصل موضوعی میگه که این قابلیت تزکیه رو نداره، یه اصل موضوعی میگه نه این قبلا خب مزکا بوده قبل از اینکه این جلل رو این در جلل بشه، قبل از اینکه این نجاست خار بشه خب این قابلیت تزکیه رو داشته، الان نمیدونیم جلل مانع هست یا نه، من استصحاب چی میکنم؟ استصحاب قابلیت تزکیه رو میکنم. مرحوم آخون میفرماید اینجا دیگه نوبت به اصل عدم تزکیه دیگه نمیرسه. یادتونه بالا گفتیم اصل عدم تزکیه حاکم بر اصالت الاباحه، ولی اگر همون اصل عدم تزکیه رو در رو قرار بگیره با یک اصل دیگری که دلالت میکنه بر مزکا بودن، مثل حیوانی که جلل هست، خب این حیوانی که جلل هست قبل از این که جلاله بشه این قابلیت تزکیه رو داشته، خب استصحاب میکنیم دیگه، پس این ارکان استصحاب اینجا تمامه. از اون طرف هم نمیدونیم که این حیوان الان این حیوان قابلیت داره یا نه، میگیم وقتی که نبوده قابلیت نداشته، الان هم میگیم قابلیت نداره، یعنی استصحاب عدم ازلی جاری کنیم. مرحوم آخون میگه نه، اون استصحاب عدم ازلی دیگه نوبت نمیرسه، اصل عدم تزکیه برش جاری نمیشه. چرا؟ چون منشأ این که این آیا مزکاست یا مزکا نیست، منشأش اینه که آیا جلاله بودن مانع هست یا نه، استصحاب مزکا بودن و قبول تزکیه میگه جلاله بودن مانع نیست، بازم میشه اصل سببی و مسببی. خیلی حرف پرمغزیه، یعنی این حرف خیلی علمی هست. ما اگر در دو جا اصل موضوعی داشتیم مثل حیوان ابلی که نجاست خاره، از یک طرف استصحاب میگه این حیوان زمانی که نبوده خب قابلیت تزکیه رو نداشته، اونایی که قائل به این هستن که اصل عدم ازلی جاریه، درسته نه، پس عدم مزکا جاریه، میگه این قابلیت نداشته زمانی که نبوده، از یک طرف این حیوان قبل از جلاله بودن قابلیت تزکیه رو داشته، استصحاب میگه قابلیت تزکیه رو داره. استصحاب قابلیت تزکیه با استصحاب عدم قابلیت تزکیه اینا با هم تعارض میکنن یا نه؟ مرحوم آخون میگه نه، میگه نوبت به استصحاب عدم تزکیه نمیرسه. چرا؟ چون شک در او که آیا مزکا هست یا نه، منشأش اینه که جلاله بودن مانع از تزکیه هست یا نه. استصحاب مزکا به استصحاب قابلیت تزکیه میگه جلاله بودن مانع نیست، لذا اون شک در اصل عدمی که میگه اصل عدم تزکیه است و عدم قابلیت تزکیه دیگه شکی او از بین میره، دیگه نوبت به اون میرسه. عبارت توجه بفرمایید، حازا این بالا که گفتیم اصل این حازا برمیگرده به اصل مطلب ها، حازا اون مطلبی که بالا گفتیم اگر اصل موضوعی باشه نوبت به اصل حکمی جاری نمیشه، اذا لم یکن هناک اصل موضوعی آخر، یعنی حالا اگه دو تا اصل موضوعی باشه، یه اصل موضوعی که مثبتون لقبول تزکیه، کما اذا شک مثلا فی ان الجلل فی الحیوان حیوانی که نجاست خورده، هل یوجب ارتفاع قابلیتی لها؟ آیا این حیوانی که نجاست خور هستش آیا موجب می شود ارتفاع قابلیت حیوان بر تسکیه را؟ قابلیتی به حیوان برمیگرد، لها به تسکیه برمیگرد، یا نه قابلیت را از بین نمی بره؟ فاصالت قبول این حیوان بر اون قابلیت تسکیه رو ببین، قبولیه به حیوان برمیگرده، اصالت قبول حیوان بر قابلیت تزکیه رو با وجود جلل بودن معهو محکمه، یعنی این اصالت قبول تزکیه محکم است. و مع این اصل، وقتی این اصل جاری شد، لا مجال لاصالت عدم تحقق تزکیه، فهو قبل الجلل کانیت. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه اصل میگه قابلیت تزکیه رو داره، خب حالا قابلیت تزکیه داره چی میشه؟ میگه آها، فهو قبل الجلل کان یدخرو و یحل بالفری به سایر شرایطها، فالاصل انه این حیوان کذالک طاهر است بعد الجلل، قبلا طاهر بوده الان میگیم طاهره. درست شده اینجا؟ خیلی خوب. فرع بعدی شبه موضوعی است. حالا اگر فرع دیگری که میخوام مطرح کنیم این است که بحث در شبه، تا به حال بحث در چی بود؟ بحث در شبه حکمیه بود. حالا بحث در شبه موضوعیه. لحمی پیدا کردیم ها، نمیدونیم که این لحم لحم شاته یا لحم لحم کلبه، یا لحمی رو پیدا کردیم نمیدونیم آیا این تسکیه شده یا تسکیه نشده. اینا رفت تو صحرا یه لحمی رو پیدا کرد، یه وقت میگه آقا این لحم لحم شاته ولی نمیدونم تسکیه شده یا نه، یه وقت اصلا نه، اصلا این لحمی که من پیدا کردم نمیدونم لحم گوسفنده یا لحم کلبه که قابلیت تسکیه رو نداره. میدونم لحم شاته، صورت اول میدونم لحم شاته، نمیدونم تسکیه شده یا نه. اصل میگه تسکیه نشده، یا قبلا که تسکیه نشده الان نمیدونیم تسکیه شده یا نه، نه استصحاب میگه تسکیه نشده. یا لحمی رو پیدا کردم نمیدونم این لحم لحم شاته یا لحم کلبه، یعنی نمیدونم اصلا این لحم قبول تسکیه میکنه یا نمیکنه. اینجا اصالت عدم تسکیه در اینجا جریان پیدا میکنه. و مما ذکرنا ظهر الحال فی مشتبهت حلیته و حرمته به شبهت الموضوعیه. شبه موضوع و شبه حکمی که میدونید که شبه حکمی اینه که منشأ شک یا اجمال نص یا فقدان نص یا تعارض نص، اما در شبه موضوعیه اجمال، در شبه موضوعیه منشأ شبه و شک یه سری امور خارجی است، ربطی اصلا به اجمال نص و تعارض نص و خدمت شما فقدان نص نداره. و من ما ذکرنا ظهر الحال فی مشتبه حلیت و حرمت و به شبهه موضوعیه، یعنی شبهه موضوعیه دیگه، من الحیوان مثل اون لحمی که در صحرا انسان بهش برخورده. و ان اصالت عدم تسکیه محکمه فی ما شک فیها، در اونجایی که شک در تسکیه بکنیم، لعجل شک فی تحقق معتبر فی تسکیه شرعا، نمیدونیم که مثلا این قابلیت داره یا قابلیت نداره، یا آیا اصلا تسکیه شده یا تسکیه نشده. ببین دو تا فرع براش گفتم ها، یا لحمی رو پیدا کردید که این لحم میدونید مال شاته ولی نمیدونید تسکیه شده یا نه، اصل عدم تسکیه است. یه لحمی رو پیدا کردید نمیدونید که آیا این لحم شاته یا لحم کلبه، که اگه شات باشه قبول تسکیه میکنه، اگه کلب باشه قبول تسکیه نمیکنه، باز اصل این است که این حیوان مزکا نیست. کما ان اصالت قبول تسکیه محکمه ازا شک فی طرف به ما یمنع عنه. خب این یه فرع دیگه است که این فرع رو خدمت رو عرض میکنم. از درست چی شو؟ خب کما ان اصالت قبول تسکیه، این کدوم فرعه؟ این یه فرع دیگه است. اون فرع این استش که حیوانی رو، لحم حیوانی رو بهش برخوردیم، حتی میبینیم تسکیه هم شده ها، تسکیه هم شده، یعنی فقط نمیدونیم که این حیوان قبول تسکیه میکرده، اما چیزی که مانع از تسکیه هست یعنی پیدا شده یا نه. این با جلل فرق میکنه ها، اون با جلل فرق میکنه. چرا؟ چون در جلل مانعیت موجوده، یعنی میدونیم نجاست خاره، ولی این اصلا نمیدونیم مانعی عارض شده یا نه. مثلا فرض کنید حیوان شاته، نمیدونیم این حیوان نعوذ بالله موتوعه شده یا نه، مانعی، چون اگه موتوعه شده باشه دیگه قابلیت تسکیه رو دیگه نداره. نمیدونیم آیا موتوعه شده یا نه. اینجا اصل اینه که موتوعه نشده، اصل اینه که قبول تسکیه میکنه. کما ان اصالت قبول تسکیه محکم است بر اصالت عدم تسکیه، اذا شک فی تروه ما یمنع از قبول تسکیه، مثل موتوعه بودن، فیحکم به این تسکیه در جایی که البته احراز بشه فرع اوداج با سایر شرایط، فقط ادا، چیزی که برای ما احراز نشده ادا. ادا یعنی چی؟ یعنی ادای قابل تسکیه، نمیدونیم قابلیت تسکیه داره یا نداره. ببین داشته ها، نمیدونیم مانع اومده یا مانع نیومده. کما لا یخفا فتعمل جیدا. این تنبیه اول در مورد خدمت شما عرض بکنم که این مطلب که گفتیم اصل حکمی در جای جاری میشه که اصل موضوعی نباشه. باز گفتیم اگه دو تا اصل موضوعی جریان پیدا کرد اونجا چیکار بکنیم، اونم مطلب رو گفتیم. بعد اومدیم در شبهه موضوعی هم مطرح کردیم، گفتیم در شبهه موضوعیه چند تا فرعه. ببین هر فرعی حکم خاص خودش رو داره. اگر حیوان رو بدانیم این شاته، فرع اوداد شده، همه شرایط رو داره، ولی نمیدونیم مانع از تسکیه مثل موتوعه اومده یا نه، نه اونجا اصل تسکیه است. اگر لحمی پیدا کردیم که نمیدونیم این لحم مال شات یا مال کلبه، از عدم تسکیه است. اگر حیوانی رو در صحرا پیدا کردیم میدونیم مال شاته، ولی نمیدونیم طرف تسکیه کرده یا نه، اصل عدم تسکیه است. توجه فرمودید؟ ببین هر کدوم مورد خاص خودشه. از ثانی تنبیه دوم در مورد این هستش که ما که در بحثمون براءت و اشتغال هست، مرحوم آخوند میفرماید این تنبیه دوم در رابطه با احتیاطه، چون که در تنبیه اول در رابطه با براءت بود، تنبیه دوم در مورد براءته و صحبت اینه که آیا احتیاط حسن علی کل حاله؟ یعنی ولو اینکه دلیل داشته باشیم، ولو دلیل بگه مثلا فرض کن این مباحه، یعنی بگه شرب توتون مباحه، من میخوام احتیاط بکنم. مرحوم آخون این مطلب رو بیان میکنه و انشالله بحثش باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.